وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
به سوی خدا می رویم الهی آفریده ای لیعبدون
و ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويتحممون متوجه باشين ملتفت باشين که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر
لیعبدون
این یک کلمه إلا ليعبدون معناش اینه که هرچه هست تو نیست در همین عبودیت خداست هر چه هست و نیست در تحصیل رضای خداست
دلم جواب بلی می دهد صلای تو را صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را کشم جفای تو تا عمر باشدم هرچند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را الهی ما را به راهی رهنمون باش الهی که پایانش جمال توست الهی فضل و کرم بی منتهای توست
انت روح الفؤادی انت رجائی
خدای من تو اگر نباشی به که میتوان گفت حرفهایی را که به هیچ کس نمیتوان گفت ای خداوند هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمیماند ما را خواستن بیان
اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل المتحدث
يا مقيم يا عظيم يا
غياث المستغيثين يا صديق المستجدان
يا امان الخائف يا عم المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر المنكر
يا من لا يعصي
يا مجيب دعوة المضطر يا راحم المساكين
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
دوستان قرار ما را فراموش نکنید هر روز حوالی ظهر روی موج رادیو دری قرار بندگی را بشنوید خدا حافظ
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
هشدار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره وضعیت بد غذایی و بهداشتی افغانستان. قدردانی وزیر داخل ایران از سخاوت و اقدامات کریمانه دولت و ملت عراق در میزبانی از میلیون‌ها زائر مراسم اربعین حسینی. و تأکید وزیران امور خارجه ایران و اسپانیا بر گسترش مناسبات دو جانبه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره وضعیت بد غذایی و بهداشتی افغانستان هشدار داد. ایلوی فیلیون، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای افغانستان، دیروز در بیانیه ضمن تاکید بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اعلام کرد نیمی از جمعیت این کشور به غذا و خدمات صحی دسترسی ندارند. ایلوی فیلیون با اشاره به اینکه نیمی از مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، افزود شماره بسیاری از اطفال دچار سوء تغذیه هستند، افرادی که عضوی از بدنشان را از دست دادند و خانواده‌های بیماری که در شب‌های سخت زمستان به کمک نیاز دارند، اما در شرایط کنونی به تعداد کمی از آنها کمک می‌شود. کریستیان کیپول، مسئول منطقوی کمیته صلیب سرخ برای آسیا و اقیانوسیه، نیز پیشتر گفته بود با وجود تلاش‌های زیاد، سازمان‌های بشردوستانه ظرفیت پاسخگویی به نیازمندی‌های روزافزون مردم افغانستان را ندارند. کریستین کیپول افزود بدون حمایت و سرمایه گذاری جامعه جهانی، میلیون‌ها طفل، زن و مرد در افغانستان با مشکلات فوری تهدید کننده در زندگی روبرو خواهند شد. گروه جهانی بحران در گزارش اعلام کرد تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا ضد افغانستان سرمایه گذاری در این کشور را با موانع زیادی روبرو کرده است. جزئیات را از زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
گروه جهانی بحران در گزارشی گفته که تحریم‌های وضع شده آمریکا پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان سبب جلوگیری از سرمایه گذاری در این کشور شده و تحریم ها با ابزار برجسته‌ای برای حکومتداری آمریکا مبدل شده است. در این گزارش آمده که دولت آمریکا باید سیاست تحریم ها را با تلاش های صلح‌آمیز هماهنگ کند و می تواند این کار را با تعیین اهداف روشن برای برنامه های تحریم، گسترش و ایجاد زمینه های دائمی برای فعالیت های صلح و رسیدگی به نگرانی های بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری در حوزه های غذایی قبلا تحریم شده انجام دهد. در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید تحریم های وضع شده در خلاف با معیارها و نرم های بین المللی است و تحریم ها در هر عرصه‌ای که هست باید برداشته شود.
تمامی همچو اقدامات غیر منصفانه و ظالمانه است و در خلاف با معیارها و نرمهای بین المللی است. باید تحریمات در هر عرصه‌ای که باشه برداشته شوه و لیست‌های سیاه هم ختم شوه.
از سوی هم عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گفته که طی دو سال گذشته تحریم‌های آمریکا با رویکرد سیاسی اما هدف اقتصادی کشور را نشانه گرفته است.
تحریم‌های ایالات متحده با رویکرد سیاسی اما هدف اقتصادی کشور را نشانه گرفته است و بیشتر در قالب محدودیت‌های بانکی و منجمد شدن دارایی مردم افغانستان و منصه ظهور رسیده است.
با این همه شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله بصیر رنجبر بر این باورند که حکومت طالبان باید برای بهبود اقتصاد کشور و جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان در اول باید به نگرانی‌های امنیتی در خاک افغانستان با پایان دهد و زمینه های سرمایه گذاری را در کشور فراهم نماید.
خاطر نداشتن آن شرایط لازم برای سرمایه گذاری است. وقتی که ما سرمایه گذاری میگیم دو بخش سرمایه گذاری ها هست. اون داخلی ما خیلی هم کفایت نمیکنه که ما اون سرمایه گذاری های لازم هست بتانیم انجام بدیم. سکتور خصوصی خود که در بیرون سرمایه گذاری کرده اینا را باید شرایط برش فراهم بکنیم که بیان سرمایه خود با داخل کشور بیارن و سرمایه گذارهای خارجی رو باید داشت. برای هر دو کار شرایط بسیار ابتدایی لازم است. ما متاسفانه اون نداریم. اون امنیتی که ما بگیم که تامین کردیم نداریم. معلوم میشه که نداریم. هنوز گروپای تروریستی در کشور ما وجود داره. سرنوشت از ما معلوم نشده. ما سیربنای لازم نداریم. برق لازم، راه‌های لازم، میگاپاخ و پورا میتاریم.
همچنان در گزارش گروه جهانی بحران آمده که تحریم‌های آمریکا سبب شده تا برخی نهادها هم فعالیتشان را در افغانستان متوقف کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
والی پنشیر در دیدار با مردم ولسوالی دره بر تلاش برای بهبود وضعیت زندگی مردم این ولایت تأکید کرد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
بهبود وضعیت زندگی مردم پنشیر در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد. این مطلب را والی پنشیر در دیدار با مردم ولسوالی دره در حال ابراز کرد که رؤسای ادارات مختلف این ولایت وی را در این سفر همراهی می‌کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت پنشیر می‌گوید حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت پنشیر به سلسله دیدارهای خیش با مردم از ولسوالی دره بازدید نموده و در جلسه ای که صدها تن از علما، محاسن سفیدان و مسئولین حکومت محلی پنشیر اشتراک داشتند گفت هدف اصلی این نشست استعماع مشکلات و چالش ها فراراه مردم این ولسوالی است. امروز آمدیم مشکلات مردم را بشنویم تا حد امکان در داخل ولایت حل بسازیم. در صورتی که در این ولایت قابل حل نباشد به مرکز و دفتر مشرتابه انتقال خواهیم داد. والی پنشیر با اشاره به جهاد مردم، مجاهدت مردم افغانستان را نماد استادگی در برابر هر گونه استعمار و اشغال خوانده و با تأکید به این که آیین ما مجاهدت، مبارزه و عدالت است افزود نظام اسلامی در کشور حاکم شده است. در این نظام عدالت، حاکمیت شریعت از اهداف اصلی آن است. بنان ما امروز آمدیم تا از نزدیک شکایات و مشورت شما را بشنویم و در حد توان به مشکلات رسیدگی نماییم. والی پنشیر به مردم ولسوالی دره تعهد کرد که تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در اولویت برنامه‌هایش قرار دارد. همچنان عبدالهادی همین رئیس استخبارات ولایت پنشیر در این نشست گفت که هدف اصلی امارت اسلامی رسیدگی به مشکلات مردم است. بنابراین دروازه های ادارات محلی ولایت پنشیر بروی همه ملت باز است. در این نشست مولوی قیام الدین حنیف رئیس شورای علمای پنشیر نیز گفت که هدف از حضور حراکین حکومت محلی امارت اسلامی در پنشیر شنیدن پیشنهادات و انتقادات مردم است. این انتقادات و پیشنهادات در هر بخش و سطحی که باشد شنیده می شود و برای حل آن تلاش خواهد شد. مولوی رحمت الله اجرت رئیس کمیسیون سماع شکایات نیز در این نشست گفت که نظام اسلامی حاکم شده است. مردم می توانند مشکلات خود را بدون هیچ حائل با بزرگان خود در میان بگذارند. گفتنیست که والی پنشیر تا اکنون از چندین ولسوالی در این ولایت دیدار کرده و از مردم خواسته است که نظریات، پیشنهادات و انتقاداتشان را شریک بسازند تا مسئولین جهت رفع و علیان اقدام نمایند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت ایران در سال روز شهادت رجایی و باهنر و به مناسبت هفته دولت امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. محمد علی رجایی رئیس جمهوری و محمد جواد باهنر صدر اعظم ایران در سال 1360 در انفجار تروریستی دفتر صدر اعظمی به دست عناصر گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسیدند. برای گرامی داشت یاد و خاطره این شهیدان که الگوی ناب دولت مردی در نظام اسلامی بودند، هفته اول شهریور در ایران به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است. البته خبر تکمیلی این دیدار پس از دریافت در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما خواهد رسید. وزیر داخل ایران با قدردانی از سخاوت و اقدامات کریمانه دولت و ملت عراق در میزبانی از میلیون‌ها زائر مراسم اربعین حسینی گفت برنامه‌ها مطابق توافقات انجام شده بین وزارتخانه‌های داخل ایران و عراق به خوبی پیش می‌رود. احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز سه‌شنبه در دیدار با عبدالامیر کامل الشمری وزیر داخل عراق همکاری‌های صمیمانه و همجانبه دو وزارتخانه را در اربعین یک نمونه موفق میان دو کشور دانست. وزیر داخل ایران با عظیمت موج دوم زوار ایرانی به سمت کربلای معلا در روزهای آینده اشاره کرد و گفت تا کنون حدود 2 میلیون زائر وارد عراق شدند و ممکن است به مرز 4 میلیون نفر هم برسد. وزیر داخله عراق هم با تاکید بر اینکه دولت و ملت عراق تمامی امکانات خود را برای ارائه خدمات به زائران امام حسین علیه السلام به ویژه زوار ایرانی به کار گرفتند گفت در همه زمینه‌ها ظرفیت‌ها و بسترهای مناسبی ایجاد شده و نگرانی خاصی وجود ندارد. وزیر داخله عراق افزود همکاری‌ها و اقدامات بسیار خوبی بین مسئولان ایرانی و عراقی صورت گرفته است تا اربعین امسال به شکل بهتری برگزار شود. احمد وحیدی وزیر داخله ایران دیروز در صدر هیئتی عالی رتبه برای دیدار و گفتگو با مقامات عراقی وارد بغداد پایتخت عراق شد. نیروهای سازمان الهجد شعبی یا بسیج مردمی عراق روز سه‌شنبه حضور خود را در شهر نجف اشرف افزایش دادند تا امنیت این شهر مقدس را تأمین کنند. پایگاه خبری الهجد شعبی با انتشار تصاویری خبر داد که لشکرهای 28، 33، 36 و 42 الهجد شعبی مسئول حفظ امنیت در نجف اشرف هستند. نیروهای این سازمان همچنین در تسهیل عبور و مرور زائران مشغول به فعالیت هستند. صادق الحسینی از فرماندهان سازمان الهجد شعبی عراق دیروز خبر داد که نیروهای این سازمان امنیت شمار زیادی از زائران ایرانی را تأمین خواهند کرد. الحسینی گفت بیش از 3000 زائر ایرانی از گذرگاه مرزی المنظریه یا خسروی وارد عراق شدند و از دیالی و صلاح الدین و عتبات مقدس در سامرا و پس از آن کربلای معلا عازم خواهند شد تا بتوانند مراسم اربعین را برگزار کنند. وزیران امور خارجه ایران و اسپانیا برای برگسترش مناسبات دو جانبه تأکید کردند. خوزه مانوئل آلوارز وزیر امور خارجه اسپانیا روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره مهمترین موضوعات دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد. امیر عبداللهیان با اشاره به انتخابات پارلمانی اخیر در اسپانیا بر اهمیت گسترش مناسبات ایران و اسپانیا تأکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با یادآوری ریاست دوره‌ای اسپانیا بر اتحادیه اروپا درباره روند گفتگو و همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا تبادل نظر کرد. آلوارز نیز با اشاره به مناسبات تاریخی جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا از گسترش همکاری‌های میان دو کشور استقبال کرد. وزیر امور خارجه اسپانیا با یادآوری زمینه‌های همکاری میان اسپانیا و ایران بر آمادگی کشورش برای تقویت همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های کنسولی ایران و اسپانیا از دیگر موضوعات مطرح شده در گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه دو کشور اعلام شده است. هشدار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره وضعیت بد غذایی و بهداشتی افغانستان. قدردانی وزیر داخله ایران از سخاوت و اقدامات کریمانه دولت و ملت عراق در میزبانی از میلیون‌ها زائر مراسم اربعین حسینی علیه السلام. و تأکید وزیران امور خارجه ایران و اسپانیا بر گسترش مناسبات دو جانبه. عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم مشروح خبرهای این ساعت بود. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروح آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
بیست صفر، اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان در صحرای کربلاس و زائران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی علیه السلام وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. گفتنیست شلمچه و چذابه دو گذرگاه اربعین حسینی ولایت خوزستان ایران هستند که زائران از آنجا وارد کشور عراق می شوند. در ارتباط با وضعیت مرزها گفتگویی داشتم با محمد امین یاقوت، مدیر کل حج و زیارت استان خوزستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
شنوندای عزیز و محترم این بخش خبری، در ایام سفرهای اربعینی زوار هستیم و امروز ارتباطی داریم با جناب حاج محمد یاقوت، مدیر کل حج و زیارت استان خوزستان. آقای یاقوت، عرض سلام بر شما، خدا قوت، خسته نباشید به شما و همه همکاران شما در حج و زیارت استان خوزستان. بفرمایید که وضعیت ترافیک جمعیت در دو مرز جنوبی ایران، یعنی شلمچه و چذابه، چگونه هست و مشخص شده که تاکنون چند نفر از زوار از این دو مرز خارج شدن و روزانه چند نفر رو شما در این دو مرز پذیرش میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم. به حمد الله مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان آماده پذیرش و خدمتگذاری برای زائرین عزیز ایران و کشورهای همسایه و دوست و برادر هست. به حمد الله تعداد حدود 1,000,000 نفر زائر از دو مرز شلمچه و چذابه در تردد هستند. تعداد زیادی عازم عتبات آنیات شدن و تعدادی هم که سفرشون رو زودتر شروع کرده بودن سفر رو خاتمه دادن و به حمد الله به کشور بازگشتن. مرز شلمچه امسال برای تردد زائرین عزیزی که در کشور ایران هستن و عزیزانی که تابعیت و مقیم ایران هستن مورد استفاده قرار میگیره و مرز چذابه در استان خوزستان برای زائرین ایرانی و عزیزانی که از کشورهای همسایه وارد ایران میشن و ایران رو به منظور ترانزیت برای تردد و اعزام به عتبات مقدسه عالیات تعیین میکنن تعیین شده. خدمات بسیار خوبی در مرزها دیده شده، مواکب فعال هستند، دستگاه‌های مختلف پای کار هستند برای خدمت رسانی به زائرین عزیزمون. الحمدلله مرزها روان هست. در بعضی ساعات ترافیک داریم. خب این ترافیک هم یه امر معمول هست، به هر حال خدمت زائرین هستیم و من توصیه و خواهش دارم از زائرین که با توجه به دمای هوا ساعات حضورشون و ترددشون در مرزهای جنوبی کشور رو به حوالی ساعت‌های غروب تعیین بکنن و برسن به مرز و تردد رو انجام بدن که انشالله با صحت و سلامت از اینجا به مقصد نجف اشرف و انشالله زیارت عتبات عالیات مشرف بشن. نکته بعدی، خواهش من از زائرین عزیز و همه شنوندگان این هست که حتماً دارای مدارک مثبته قانونی برای تردد باشن. حالا اگر ویزایی از کشور عراق لازم هست همراه داشته باشن، مانیفستی، مدارک هویتی، همه رو شرایط رو بررسی کنن در مبدا و بعد به مرزها مراجعه بکنن. در مرزها آماده پذیرایی از زائرین هستیم با تمام وجود این مواکب و سازمان‌هایی که پای کار هستن در خدمت زائرین عزیز ایرانی، برادران عزیز از کشور دوست و برادر افغانستان، حتی عزیزان پاکستان و هندوستان هستیم. اما خواهش ما این هست که با مدارک قانونی و برنامه ریزی شده به مرزها تردد بکنن که ایستاییشون در مرزها کمتر باشه و انشالله بتونن با آرامش اعزام بشن. حتما عزیزان اگر ویزا گرفتن به صورت مانیفستی از سفارتخونه‌ها یا کنسولگری‌های عراق در پاکستان و افغانستان، عزیزان حتما همه عزیزان باید با هم از مرز خارج و وارد بشن، یعنی از ایران خارج بشن، همون تعدادی که در این مانیفست هستن، و در عراق هم همین افراد رو پذیرش میکنن. اگر 5 نفر باشن و 4 نفر مراجعه بکنن، ویزای نفر پنجم قاعدتا باطل میشه اگر در مرز حضور نداشته باشن و اونها مشرف بشن. ازا توصیه هست که حتما همه با هم انشاءالله در مرزها حضور داشته باشن. ما همه پای کار امام حسینیم و همه عزیزان و زائرین عزیز هم ما لذت میبریم از این شوق و علاقه و حضور مؤثر خوب همه عزیزان پای کار زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین. در خدمت شما هستم.
خب بسیار تشکر جناب آقای یعقوب، انشالله خدا به شما توفیق بده، به شما و به همکارانتون. من یک مطلبی رو خدمت شما عرض میکنم، بحث این که بعضی از زوار افغانستانی همکنون موفق نشدن که حالا اون مدارکی رو که نیاز هست در مرز به دستشون برسه، به خاطر این خب ترافیک زیاد هست و دفاتر کفالت ممکنه اینها رو دستبندی بکنه و یه مقدار دیر این دفترچه ها به دستشون برسه، و از طرفی هم موج دوم حضور زوار ایرانی قرار هست که در روزهای آینده آغاز بشه. شما بفرمایید که مرز در قبال این دوستان تا کی فعال هست؟ چون پارسال یک سری مشکلات بود و زواری که حالا بعد از اربعین موفق شدن خود رو به مرز برسانن، یک سری مشکلاتی بود و اینها پشت مرز ماندن. شما بفرمایید که حالا در این زمینه چه تمهیداتی اندیشید و چه کارهایی قرار است که انجام بشه که از اون مطالبی که حالا در پارسال بود مقداری استفاده بشه از اون تجربیات؟
خدمت شما عرض کنم که ما و همه موکبداران و دستگاه‌هایی که پای کار هستند علاقمند هستند که زائرین عزیز وقتی به مرزها مشرف بشن رو با بهترین شیوه و بهترین توان خودشون خدمتگزاری کنن و پذیرش بکنن. اما همونجور که مستحضر هستید، به هر حال در مرزهای هم ایران و عراق مرزها نقاط مرزی برای تردد هست و برای توقف امکانات مقداری محدود هست. هرچند عرض کردم با تمام توانشون و پشتیبانی آماده خدمت رسانی هستن. برنامه ریزی هایی که انجام شده، موج تشرف رو تا اربعین به صورت کامل برنامه ریزی شده که دوستان و عزیزان خدمات بدن، و یعنی تا 15 شهریور ماه. چند روزی، حدود 5 روزی هم بعد از ایام اربعین برنامه ریزی شده برای موج بازگشت و زائرینی که انشاءالله پس از زیارت ممکنه ها به هر دلیلی توقفی رو در کشور عراق داشته باشن خدمات رو فعال بکنن. شایسته است که عزیزان برای اینکه با مشکلاتی مواجه نشن تلاش بکنن در این بازه زمانی حدوداً 10-12 روزه پیش رو خودشون رو و مدارکشون رو به مرزها برسونن و انشاءالله تشرف رو انجام بدن که بتونیم خدمات شایسته‌ای رو به زائرین عزیز بدیم. روزهای آینده روزهای شلوغی خواهد بود، همونجور که مستحضر هستید و شما هم فرمودید روزهای پر ازدحامی رو خواهیم داشت، اما انشاءالله با برنامه ریزی هایی که شده سعی شده توقف عزیزانی که مدارکشون کامل هست و آماده عبور هستن بدون فوت وقت، حتی طبق اون چیزی که دیده شده با حدود 4-5 ثانیه اگر مدارکشون کامل باشه برنامه خروجشون انجام میشه عزیزان. لذا نگرانی از بابت حضور زائرین نداریم و خواهشمون هست که انشالله علاقمندان هرچه زودتر تشرف رو انجام بدن و برنامه ریزی رو در این ایام داشته باشن با امید خود.
بله، گفتگوی بود با آقای محمد امین یعقوب، مدیر کل حج و زیارت استان خوزستان، و بررسی وضعیت دو مرز چذابه و شرمچه در جنوب ایران. در ارتباط با وضعیت ورود زائران افغانستانی از مرز دوغارون به ایران برای سفر به کشور عراق و حضور در مراسم اربعین حسینی گفتگوی داشتم با علی اصلاحی، گزارشگر صدا و سیما در تایباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور همکاران محترم و تمامی شنوندگان عزیز. خوب روز گذشته در قالب سه کاروان از استانهای هرات، شهرهای قندهار و هلمند از زائران افغانستانی کشور دوست و همسایه از طریق مرز دوقارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند به مقصد مرزهای خروجی کشور و شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین کشور عراق. این افراد متشکل از بانوان و آقایان بودند که حدود ساعت‌های 11 ظهر از طریق مرز رسمی دوقارون وارد کشور شدند و ابتدا در موکب‌های برپا شده این گذرگاه زمینی مورد استقبال استاندار خراسان رضوی جناب آقای نظری قرار گرفتند و فرماندار تایباد و برخی از مسئولین این شهرستان. خب در موکب دوقارون سه غرفه و خدمات مختلف پیش بینی شده. این سه غرفه غرفه‌هایی هستش که در خود موکب ایجاد شده و خارج از اون هم غرفه‌هایی ما داریم که خدمات اورژانس هلال احمر بهداشت و درمان ارائه میشه و ما در این موکب‌هایی که پیش بینی شده به همت گروه‌های مردمی و نهادهای مردمی 100 نفر در اون مشغول به فعالیت هستن از مردم شیعه و اهل سنت خطه مرزی تایباد. خوشبختانه با استفاده از تجربیات سالهای گذشته ما فراهم کردیم زیرساخت‌های لازم رو در این مرز زمینی که مشکلات زائرین به حداقل برسه و هیچ گونه دغدغه‌ای نسبت به سفر خودشون به سمت کشور عراق و عزاداری‌های پایانی ماه سفر نداشته باشن. نکته جالب این که خوشبختانه برای جابجایی و حمل و نقل این زائران عزیز 50 دستگاه اتوبوس روزانه در مرز دوقارون پیش بینی شده، حدود 3000 وعده صبحانه، 5000 وعده نهار اینجا پیش بینی شده. اگر سوال خاصی در خدمتتون هست.
جناب آقای اصلاحی اطلاع دارید که مواکب تا چه روزی در مرز فعال هستند؟
ببینید ما از لحظه ورود اولین کاروان که روز گذشته به صورت رسمی وارد جمهوری اسلامی ایران شدن تا آخرین کاروان که وارد مرز دوقارون میشن این مواکب برقرار و خدمات دهی داره انجام میشه. خوشبختانه با تعاملی که بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان برقرار شده همه خدمات، همه نیازهای مسافران و اتباع افغانستان در مرز دوقارون فراهمه و ما هیچ مشکلی نسبت به تامین اون اقلام و کالاها و خواسته های مورد نیاز این مسافرین ما نداریم.
خب گفتگویی بود با علی اصلاحی گزارشگر صدا و سیما در تایباد درباره وضعیت مواکب در مرز و حضور زوار اربعین حسینی از کشور افغانستان که دیروز وارد شهر مشهد و وارد استان خراسان شدند. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. روزتان بخیر.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان تویی تو، در میکده و دیر که جانان تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو،
وقتان بخیر باشد. همراهان گرامی و ارجمند، گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه گنج سعادت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. میدانید که در برنامه گنج سعادت بحث ما به اهداف پیامبران الهی رسید و به شما قول دادیم که در این باره با شما بیشتر صحبت کنیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید با ادامه این موضوع. دوستان عزیز، یکی از اهداف پیامبران الهی تعلیم و تربیت انسانها و رهایی آنها از بند جهل و تیرگی است. انسان تا خود را از ناپاکی ها، خودخواهی ها و تعصبات جاهلی نرهاند، رشد نمی کند. خداوند در مورد این هدف در آیه 2 سوره جمعه می فرماید:
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
او کسی است که در میان مردم درس نخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنها بخواند و آنها را از آلودگی‌های روحی و شرک پاک سازد و کتاب و حکمت بیاموزد و آنان به یقین پیش از این در گمراهی آشکاری بودند. این آیه هدف بعثت را در چند امر مهم خلاصه کرده: خواندن آیات الهی بر مردم، تهذیب و تزکیه نفوس مردم و تعلیم کتاب و حکمت. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان آخرین فرستاده الهی مأموریت داشت که این اهداف بزرگ را محقق سازد، یعنی انسانها را در عرصه های علم و دانش و اخلاق و عمل پرورش دهد تا آنها به کمک دو بال علم و پاکیزگی نفس در آسمان فضیلت ها اوج بگیرند و به مقام قرب خداوند نائل شوند. از مأموریت‌های پیامبران الهی بشارت و انذار است. آن بزرگواران در کنار آن که مردم را به عفو و لطف و پاداش خداوند امیدوار می‌کنند، به آنها در مورد قهر و غضب خداوند در قیامت بیم می‌دهند. آنها در همین زندگی دنیایی نیز انسان‌ها را از گرفتار شدن در ذلت و خاری و سقوط بر حذر می‌دارند. خداوند در قرآن پیامبران را مبشرین، بشارت دهندگان و منذرین، یعنی هشدار دهندگان نامیده است. پیامبران با استفاده از منطق و استدلال تصویری روشن از آینده ترسیم می کنند به این شرط که مردم آیین حق را پیروی نمایند. پیامبران روح امید و رهایی را در مردم می دمند و آنها را به خدا خوشبین می سازند. در کنار این خوشبینی و بشارت، از روزی نیز خبر می‌دهند که از جزئی ترین و کوچکترین اعمال انسان‌ها بازخواست می‌شود. این زنگ خطری برای انسان‌ها محسوب می‌شود که زنگار غفلت را از جان و دل بزدایند و عصیان و نافرمانی نکنند. برعکس راه انبیا، مکاتب غیر آسمانی زندگی انسان را به همین چند روز دنیا خلاصه می کنند و آینده او را فنا و نیستی می دانند. بدون شک یأس و سرخوردگی و عدم امید به آینده برای فرد و جامعه مخرب و مصیبت بار است. کسی که به خدا اعتقاد ندارد و در دیدگاه او خوشنودی پروردگار و زندگی ابدی مفاهیمی ناآشناست، چه سرنوشتی خواهد داشت و سرانجامش چگونه رقم خواهد خورد؟
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی باد و باران یاد من.
دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنا التقوى. سوره جمعه آیه 2. او کسی است که در امیین پیامبر فرستاد. امیون، کلمه ام یا به مردم مکه گفته میشه، چون مکه ام القرا است، یا امی یعنی درس نخوندن، خوندن نوشتن نمیدونه، یا یعنی کتاب آسمانی تا حالا نداشتن. خداوند در بین امیین، یعنی در بین مردم که سواد ندارن، یا در بین مردم مکه، یا در بین مردمی که رهبر آسمانی نداشتن، رسولی مبعوث کرد. بین اینها پیامبری فرستاد، منهم، از خودشون. چون پیغمبر وقتی از خودشون نمیتونه اثر بذاره، وقتی میگه صبر کنید ببینید، مردم اینا خودش هم صبر میکنه. وقتی میگه جبهه ببینید، خودش هم رفت جبهه. وقتی میگه تقوا ببینید، خودش هم تقوا داره. باید از خودش باشه تا الگوی عملی باشه. رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. وظیفه پیغمبر اینه آیات الهی رو بر مردم تلاوت کنه، مردم رو تزکیه کنه و آموزش بده. در قرآن یزکیهم قبل از یعلمهم، یعنی آدم باید اول ضعف رو بشوره بعد چرش کنه. اول تزکیه قلب پاک، چون اگه آدم قلبش آدم لجوجی باشه چیزی هم یاد نمیگیره. آدم لجباز قفل میشه، روحش بسته، ذهنش بسته. کلمه تزکیه از زکات به معنای رشد و نمو همراه با خیر و برکت. بعضی جا رشد و نمو هست اما برکت نداره، بعضی جا هم برکت هره رشد و نمو توش نیست. رشد و نموی که همراه با برکت بشه تزکیه است. آیا پیغمبر ما پیغمبر امیین بود که میگه به اسف الامیین؟ پیغمبر ما پیغمبر مردم مکه بود؟ نه، پیغمبر ما پیغمبر مردم مکه نبود. اگر پیغمبر ما پیغمبر مردم مکه بود، چرا نامه به پادشاه ایران نوشت، به پادشاه روم نوشت؟ نامه های زیادی پیغمبر نوشته به قبیله ها، به سران کشور ها. جمع شده خدا رحمت کند آیت الله احمدی میانه ای از علمای قم، کتابی داره به ما مکاتب الرسول، یعنی نامه‌های پیغمبر رو جمع‌آوری کرده. خب بعثت پیغمبرها باعث رویش و جهش و رستاخیز در همه سطوح میشه. اینکه از بین امیین، مردمی که خوندن و نوشتن بلد نیستن، یه پیغمبر مبعوث بشه که پرچم‌دار علم و حکمت بشه، خودش از معجزات الهیه. اینجا میگه بعث فل امیین رسولا منهم. فل امیین منهم یعنی پیغمبر بود از مردم باشه، منهم در مردم باشه، فل امیین یعنی در قرآن هم فی داریم هم من. فیهم منهم. اینجا میگیم فل امیین منهم، یعنی پیغمبر هم از مردم بود هم در مردم بود.
دوستان عزیز، در مکتب انبیا انسان موجودی فناناپذیر است و آیندهش روشن و تعریف شده است. ریز و درشت کارهای انسان مورد توجه قرار می گیرد و مشمول پاداش یا تنبیه است. برای انسان خداباور حتی تلخی‌ها و ناگواری‌ها تفسیر متفاوتی دارد. امید به عفو و بخشش خداوند و زندگی ابدی در بهشت برین در جوار قرب پروردگار روح امید و نشاط را در انسان زنده و او را به زندگی خوشبین می سازد. او حاصل رنج و تلاش خیش را در پستی و بلندی ها و سنگلاخ های زندگی برباد رفته نمی داند. انسان در کنار بشارت ها و امیدها باید در مورد خطرهای آینده نیز کاملا مراقب و هوشیار باشد. انبیا به عنوان مربیان دلسوز هشدار می دهند که اقوام گذشته به دلیل ظلم و جهل و غرور و تجاوز و فساد به هلاکت رسیدند. آنها از روزی خبر می دهند که انسان در برابر کوچکترین اعمالش مورد بازجویی و حساب قرار می گیرد. براستی تصور عذاب هولناک قیامت و رسوایی در روز حساب هر انسان دوراندیش و فهمیده ای را از ظلم و فساد و نافرمانی خدا باز می دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه برنامه امروز گنج سعادت را شنیدید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.